در صبحانه با خبر امروز، انحلال پارلمان پاکستان پس از درخواست عمران خان. احزاب مخالف دولت خواستار مداخله دادگاه عالی شدند. قاچاق کانتینری دارو از ایران به افغانستان، همزمان یک مقام وزارت بهداشت از افزایش قیمت برخی داروهای خارجی تا 6 برابر خبر داد. ادامه واکنش ها به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها. علی دایی خشونت علیه زنان در ورزشگاه مشهد را شرم‌آور و فراموش نشدنی خواند. و اعتراض جهانی به کشتار غیر نظامیان در شهر بوچای اوکراین. روسیه تکذیب کرد، کشورهای اروپایی خواستار تحقیقات بین المللی شدند. خانم ها آقایان، صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 15 فروردین 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از روزها تنش سیاسی میان حزب نخست وزیر پاکستان و احزاب مخالف دولت، عارف علوی رئیس جمهوری این کشور دستور انحلال پارلمان را صادر کرد. بحران سیاسی در پاکستان پس از آن شدت گرفت که احزاب مخالف خواستار برکناری نخست وزیر این کشور شدند. مخالفان عمران خان سیاست‌های داخلی او به ویژه سیاست‌های اقتصادی دولتش را زیر سوال می‌برند. در مقابل نخست وزیر پاکستان مخالفانش را به اجرای نقشه‌های غرب متهم می‌کند. از سوی دیگر و پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شماری از مقام‌های سیاسی پاکستان نسبت به فعال شدن گروه‌های اسلامگرای تندرو در این کشور و بیعملی اسلام آباد هشدار دادند. بحران سیاسی پاکستان و بی‌ثباتی در این کشور چه پیامدهایی برای همسایگان از جمله ایران خواهد داشت؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهیار طهماسبی.
هجوم هواداران عمران خان نخست وزیر پاکستان به خیابان‌های اسلام آباد. تظاهر کنندگان شعارهای علیه ایالات متحده و اسرائیل و در حمایت از عمران خان سر دادند. روز گذشته رئیس جمهوری پاکستان عارف علوی دستور به انحلال مجلس این کشور داد. بنابراین باید ظرف 90 روز آینده انتخابات زود هنگام پارلمانی در این کشور برگزار شود و 342 نماینده انتخاب شوند. طبق قانون اساسی نخست وزیر پاکستان باید حداقل رأی 172 نماینده مجلس را کسب کند. آرایی که با اوجگیری تنش سیاسی بین مجلس و دولت به سوی عمران خان متمایل نبودند. عمران خان پس از سالها حضور در رقابت‌های سیاسی به عنوان یکی از مخالفان اصلی نواز شریف با وعده‌های عمدتاً اقتصادی در انتخابات سال 2018 به پیروزی رسید. با این حال عدم موفقیت اقتصادی و رکود و تورم فزاینده بسترساز مخالفت‌ها علیه او شد. مخالفانش او را نالایق می دانند و نخست وزیر را متهم می کنند که در نتیجه دخالت نیروهای مسلح پاکستان به قدرت رسیده است. حالا حزب سیاسی عمران خان تحریک انصاف که به معنی جنبش عدالت است، احزاب متحد خود را از دست داده و به این ترتیب در مجلس دیگر از اکثریت برخوردار نیست. امری که زمینه را برای طرح رأی عدم اعتماد به نخست وزیری عمران خان برای احزاب مخالف فراهم کرد. پنجشنبه گذشته مریم اورنگزیب سخنگوی حزب مخالف این طرح را به مجلس برد.
من و ملت یک خواهش داریم، اونم اینه که شما فوراً رأی گیری در مورد عدم اعتماد رو شروع کنیم.
با این حال قاسم خان سوری نائب رئیس مجلس پاکستان تصمیم در مورد این طرح را به روز یک شنبه موکول کرد و روز یک شنبه هم در میان فریادهای نمایندگان معترض طرح رأی عدم اعتماد را از دستور کار مجلس کنار گذاشت.
مخالفان در 8 مارس طرح عدم اعتماد را ارائه کرده بودند. این طرح باید بر اساس قانون و قانون اساسی باشد. هیچ قدرت خارجی حق سرنگونی دولت منتخب پاکستان را ندارد. بنابراین من حکم می کنم که رأی اعتماد مغایر با قانون اساسی و حاکمیت، خلاف مقررات و رویه هاست. من با استفاده از قدرتی که به من داده شده است، این جلسه مجلس شورای ملی را به تعویق می اندازم.
متهم کردن مخالفان به همدستی با کشورهای خارجی برای سرنگونی دولت عمران خان پیشتر از سوی خود او هم مطرح شده بود. نخست وزیر پاکستان روز شنبه در یک مهمانی شام بار دیگر و بدون ارائه هیچ شاهد و مدرکی ایالات متحده آمریکا را به تلاش برای براندازی دولتش متهم کرد.
در دیپلماسی چنین ارتباط‌های مکتوبی هیچ وقت در دسترس قرار نمی‌گیرند. زمانی که ژنرال مشرف تهدید شد، این تهدید تلفنی بود، اما ما حالا تهدید رو به صورت رسمی به شکل مکتوب در پرونده داریم که میگوید اگر عمران خان را برکنار کنید پاکستان بخشیده می شود.
با این حال مخالفان آقای خان می گویند او با طرح این تئوری های توطئه می خواهد ناکارآمدی خود و دولتش را پنهان کند. باید دید آیا عمران خان 69 ساله می تواند با برگزاری انتخابات زود هنگام و ایجاد تغییر احتمالی در ترکیب مجلس جایگاه سیاسی خود را حفظ کند؟ آیا می تواند تنها نخست وزیر پاکستان باشد که دوره 5 سالش را به پایان می رساند؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
عوام فیصله کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے.
خب کامبیز غفوری همراه ماست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از شهر یوسکولا در فنلاند، تا گفتگو کنیم در رابطه با پاکستان. آقای غفوری، بحران سیاسی در پاکستان، عمران خان نخست وزیر این کشور آمریکا رو متهم کرده به جریان سازی و به گفته او توطئه برای برکناریش. چه شد که چالش برانگیز شد رابطه دولت پاکستان و ایالات متحده؟
خب عمران خان ایالات متحده رو متهم میکنه که توطئه کرده، در واقع به دیپلمات‌های پاکستانی گفته که عمران خان نباید نخست وزیر پاکستان باقی بمونه و اون رو به نوعی طبیعاً ربط داده به موضع‌گیری پاکستان در نزاع اخیر در مورد حمله روسیه به اوکراین و اینکه عمران خان نزدیکی‌های رو به مسکو بروز داده در روزها و هفته های اخیر. این چیزیست که عمران خان میگه و البته آمریکایی ها هم اون رو رد کردن. اما امریکا و پاکستان یک رابطه خاصی رو در طول تأسیس پاکستان تا کنون داشتن. تو این 75 سال گذشته از ابتدای تأسیس پاکستان سیاستمداران این کشور باید یک تصمیم بزرگ می‌گرفتن، یا برن طرف آمریکا و بلوک غرب اون زمان دوران جنگ سرد، یا اینکه بیان و نزدیک بشن به بلوک شرق. اینها بلوک غرب رو انتخاب کردن از دهه 1950 با سفر لیاقت علی خان نخست وزیر وقت پاکستان به ایالات متحده. این روابط به نوعی آغاز شد، در طول دوران جنگ سرد تحکیم شد. پاکستان به تشویق آمریکا عضو پیمان‌های سنتو و سیتو شد بود. در زمان حمله شوروی به افغانستان بسیار به ایالات متحده کمک کرده بود. البته این روابط فراز و نشیبی هم داشته. بعد از دسترسی پاکستان به سلاح هسته‌ای، بعد از قضایای 11 سپتامبر، مسئله پناه دادن رهبر القاعده در خاک پاکستان، ولی همه اینها مربوط بوده به رابطه پاکستان و آمریکا. هیچ وقت این خطر رو آمریکایی‌ها احساس نکرده بودن که پاکستانی‌ها بیش از حد به روسیه، چه شوروی اون زمان چه روسیه کنونی، نزدیک بشن. ولی این خطر الان در دوران نخست وزیری عمران خان احساس شده و به جد آمریکایی‌ها فکر می‌کنن که پاکستان داره ازشون دورتر میشه.
خب این بی‌ثباتی در پاکستان در طول همه این سال‌ها به نوعی وجود داشته، اما در شرایط فعلی چه تأثیراتی خواهد داشت بر منطقه، به خصوص در مورد قدرت گرفتن گروه‌های افراطی؟
خب این بسیار مهمه، به خاطر اینکه می‌دونیم پاکستان کشوریه که سلاح هسته‌ای در دست داره. پاکستان اون استبلیشمنت، اون ساختار سیاسیش هرگز آنچنان قوی نبوده، همیشه ارتش بوده که سیطره داشته. در 64مین سال تأسیس پاکستان، من خاطرم هست در اون زمان که من یک گزارشی رو تهیه کرده بودم، یک مقاله رو نوشتم، نیمی از تاریخ پاکستان زیر چکمه دیکتاتوری نظامی بود، یعنی 32 سال از 64 سال، نیمه دیگرش هم به طور غیر مستقیم زیر چکمه نظامیان بود، یعنی در واقع سیاستمداران غیر نظامی از نظامیان تبعیت می‌کردند. هیچ نخست وزیری هم، شاید اشاره کرده باشم، در تاریخ پاکستان تاکنون نتونسته دورش رو به پایان برسونه. خب این نابی‌ثباتی طبیعتاً مایه نگرانی کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی است، به خاطر اینکه اگر از یه حدی بی‌ثباتی فراتر بره، به طرف هرج و مرج بره و ارتش نتونه کنترل بکنه کشور رو، اون وقت هست که گروه‌های بنیادگرای اسلامی میتونن به سلاح‌های پیشرفته، سلاح‌هایی که بعضیش رو آمریکایی‌ها در اختیار پاکستانی قرار میدن و یک روزی هم حتی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. اینها چیزهایی است که باعث نگرانی دنیاست، به خاطر اینکه شاید بشه گفت که پاکستان بی‌ثبات‌ترین کشور در میان دارندگان سلاح هسته‌ای به شمار میره.
و در پایان، رابطه ایران و پاکستان در این سالها چگونه بوده؟ رابطه این دو کشور و موضع فعلی جمهوری اسلامی در قبال دولت عمران خان چه هست؟
رابطه دو همسایه بعد از انقلاب، البته اون اوائل بعد از اینکه آیت الله خمینی بعد از انقلاب ایران یک نامه فرستاد به جنرال ضیاءالحق که جلوگیری کنه از اعدام ذوالفقار علی بوتو که اون رو به هر حال به نوعی شیعه زاده میدونست، پاکستانی‌ها گوش نکردن، اعدامش کردن بلافاصله و از همون موقع یه مقدار دچار دلخوری شده بود، دچار کدورت شده بود، ولی در دولت‌های مختلف این روابط فراز و نشیب داشته. همیشه زمانی پاکستانی ها کمک میکردن حتی از نظر اطلاعاتی به جمهوری اسلامی، زمانی دورتر میشدن و میرفتن با سایر کشورهای عرب منطقه، ولی همیشه سعی میکردن یک توازنی رو برقرار بکنن. از زمان آمدن عمران خان تلاش کرد که خیلی بیش از پیش به ایران نزدیک بشه، به جمهوری اسلامی نزدیک بشه، بازدیدهایی داشت از ایران، دعوت کرد از مقام‌های ایرانی و به نوعی تلاش کرد یک جبهه اسلامگرای با شعارهای ملایم ضد غربی درست کنه. برای من میتونم بگم که من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از بودن عمران خان در مقام نخست وزیری پاکستان شاید بیش از تمام این 40 چند سال عمر جمهوری اسلامی خوشحال است و احتمالاً چندان راضی نیست که عمران خان عوض بشه با نخست وزیرهای دیگر.
سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری. رئیس سازمان دارو و غذای ایران از 6 برابر شدن قیمت داروهای وارداتی در سال گذشته خبر داد. به گفته بهرام دارایی، داروهای داخلی هم تا 2 برابر افزایش قیمت داشتند. این در حالی است که مقامات وزارت بهداشت از قاچاق دارو با کامیون و کانتینر به افغانستان میگویند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
حتی در زمان جنگ این حالت پیش نیامده بود که یک دارو در طول یک ماه 4 بار تغییر قیمت بده، حتی داروهای ایرانی و گیاهی.
گرانی دارو درد بیدرمان بیماران.
کل داروام با 200 تومن تموم شد، الان 800 تومن 900 تومن هر دفعه میرم دکتر.
اورومکس رو من پارسال میگرفتم، 32 تومن، الان شده 145,000 تومن.
مثلا من نسخه‌ای که قبلا با 500 تومن جمع میکردم الان باید 1,200-1,300 حداقل هزینه بکنم.
قند خون، چربی خون میگم میگرفتم 50-60، الان 400 به بالاست.
رئیس سازمان دارو و غذا هم تورم در بازار دارو را تایید میکند. بهرام دارایی میگوید سال گذشته قیمت داروهای وارداتی 6 برابر شده و داروهای داخلی هم تا 2 برابر افزایش قیمت داشتند. حالا در این شرایط حکومت قرار است ارز دولتی را برای دارو حذف کند. خبری که همین روزهای اول سال دردی به درد بیماران افزود. حذف ارز ترجیحی دارو گرچه هنوز در کش و قوس و تایید و تکذیب است، اما وزارت بهداشت گفته این تصمیم باعث افزایش پرداختی بیماران نمی شود و به بیمه ها منتقل خواهد شد. این در حالی است که با تکیه بر آمارهای دولتی نزدیک به 9% ایرانیان بیمه ندارند. آنها هم که دارند بیمه دردی از دردشان دوا نمی کند، چرا که از 4000 قلم دارویی که در داروخانه های ایران موجود است، نیمی در تعهد بیمه نیست.
260 خورده ای دادن.
260 تومن چیه دارو؟ داروی خاصیه؟
نه، معموله. برای کمر دست.
و دفترچه هم گرفتین رو؟
آره، فکر کنم این دفترچه ها رو قبول نمی کنم.
یه چند روز پیش هم رفتم آزمایش، بعد گفته 83 تومن بده. گفتم چرا میگم؟ من دفترچه ندارم. گفت که دفترچه رو ما قبول نمی کنم به خاطر که از ما به ما بیمه پوشه نمیده.
سهم بازار دارویی ایران 35,000 میلیارد تومان است. از این رقم 30,000 میلیارد تومان مربوط به داروهای تولید داخل می شود. گرچه سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی به 97% می رسد، اما مواد اولیه بیشتر آنها وابسته به خارج است. از این رو حذف ارز ترجیحی حتی تب گرانی آنها را هم بالا می برد.
داروهایی که حدوداً رنج قیمت 20,000 تومان بودن الان به 80,000 تومان یا بعضاً 100,000 تومان رسیدن. شرکت‌ها داروها رو نگه می‌دارن چون که می‌دونن قراره که گران بشه، داروها رو مثلا می‌بینید دارن ولی توزیع نمی‌کنن.
گرچه دارو این روزها در ایران دردی روی دردها شده، اما برای مافیای دارو و کشورهای همسایه مرهم است.
ظاهرا مافیایی که ما توی تجهیزات پزشکی و دارو داریم و همه مافیا دستش خرید.
مقامات بهداشتی میگویند سالانه بین 5 تا 8 میلیارد دلار دارو به خارج از ایران قاچاق میشود، از داروی داخلی تا خارجی، قاچاق به افغانستان و عراق.
خروج دارو از کشور داره رخ میده، حالا بعضی به عنوان محموله قاچاق ضبط میشه، اما خب خیلی از اینا به عنوان داروی مسافری به صورت مسافرتی داره خارج میشه از کشور.
از آنتیبیوتیک ها گرفته تا انسولین و داروهای ضد سرطان و بیماری های خاص، همه آن چیزی که در ایران کمیاب است یا نایاب.
من ریه هم مشکل داره، شیمیایی هستم، به خاطر اون اسپری های مخصوصی استفاده میکنم و متاسفانه نیستش.
جاهای دیگه هم رفتین برای تهیه دارو؟
دیگه فقط میگن 13 آبان داره.
کپسول دیپیسلامی که برای کلی است دارم میگردم از عراق، تمام داروخانه گشتم نبوده.
بازار دارو در ایران بحرانی است. کاربران شبکه های اجتماعی حسب عرض ترجیحی دارو را قتل عام عمومی میدانند، بازی با زندگی میلیون ها بیماری که نه بیمه حمایتشان می کند نه دولت. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب گفتگو می کنیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، بحث دارو تبدیل به یک مسئله چالش برانگیز در ایران شده از جهات مختلف. یکی از شاخه های این چالش قاچاق دارو به کشورهای همسایه است. چه ابعادی داره این بحث قاچاق و بیشتر شامل چه داروهایی میشه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. یه وقتی هست صحبت قاچاق دارو در داخل ایران میشه، این به معنای این هست که دارو کمیاب هست و میشه در بازار سیاه اون رو پیدا کرد و با قیمت بالاتری. اما وقتی که اینطوری که شما اشاره فرمودید قاچاق معکوس و قاچاق به خارج از کشور، اون هم داروهای وارداتی، این ابعاد بسیار وسیع‌تری رو به خودش میگیره. تصور بفرمایید در بازار خارج از ایران که دارو با یه قیمت وجود داره، از ایران مجددن این داروهای وارداتی داره با قیمت ارزون تری فروخته میشه. این نشون دهنده این هست که باز هم همین مافیای دارو و کسانی که از رانت‌های دولتی برخوردار هستن و نزدیکان به حکومت میان از ارزهای ترجیحی و ارزهای ارزون تر استفاده میکنن، دارو رو وارد ایران میکنن و باز همین دارو به جای اینکه به دست مصرف کننده برسه میره و از ایران خارج میشه و با قیمتی دیگه و با قیمت بالاتر به کشورهای دیگه صادر میشه. این به معنای این هست که وارد کنندگان دارو با ارزهای ترجیحی علاوه بر اینکه از راندهای وارداتی استفاده میکنن، اما اینها باز هم سلامت مردم رو دستمایه سود خودشون قرار میدن و با صادرات و قاچاق معکوس دارو باعث میشن که اصلا این دارو به دست مصرف کننده نرسه. و این از دو جهت قابل بررسی هست. یکی این اختصاص ارز به کسانی که صلاحیت این کار رو ندارن و جزوی از این مافیا هستن، و نکته دیگه بی حساب کتاب بودن مصرف دارو و داروهای وارداتی و عدم پیگیری اون که در کجا داره استفاده میشه.
آقای دکتر عطاری، به ارز ترجیحی اشاره کردین. یکی از چالش‌های وجود همین ارز ترجیحی قاچاق معکوسی هست که شما در صحبتاتون با اون پرداختین، اما حذف این ارز ترجیحی میتونه که چه بر سر بازار دارو بیاره و چه چالش‌هایی رو در پی داشته باشه؟
ظاهراً قرار بر این هست که این ارز حذف بشه. به هر حال این صحبت‌هایی که از مهر ماه سال گذشته در مطبوعات و مصاحبه های مختلف ما شاهدش بودیم که مسئولین داشتن، این نشون دهنده این هست که مردم رو دارن آماده میکنن برای اینکه داروها بره به سمت در واقع آزاد شدن از لحاظ قیمتی. و این مسئله رو ما البته افزایش قیمت دارو رو از سال گذشته تقریبا داریم میبینیم. هر ماه که لیست داروها منتشر میشه ما افزایش قیمت رو داریم میبینیم. نهایتا اتفاقی که داره میفته این هست که علاوه بر این که قیمت داروها به صورت سرسام‌آور بالا خواهد رفت و بین 2 تا 3 برابر، یعنی 200 تا 300% افزایش قیمت خواهیم داشت، بر اساس گفته مسئولین و توصیه اونها به که به در واقع تولید داروهای ارزان قیمت، نگرانی دیگه ای هست که در این بازار بلبشو متاسفانه دسترسی به داروهای مؤثر کمتر بشه و داروهایی که به گفته اینها داروهای ارزان قیمت هست و کیفیت خوبی نداره بیشتر در دسترس خواهد بود. و علاوه بر این شرکت های بیمه که مسئول تامین مالی این اقلام هستند، در واقع اینها هم با چالش مواجه خواهند شد و به تدریج ما شاهد بیشتر شدن لیست داروهای خواهیم بود که توسط این شرکت های بیمه پوشش داده نمیشه.
بسیار سپاسگزارم از شما محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته نمایندگان نظامی از کابل برای پرداخت حقابه ایران طبق معاهدات موجود موافقت کردند. حقابه ایران بیشتر مربوط به رودخانه هیرمند است که به دریاچه هامون در سیستان می‌ریزد. سال هاست که به علت کم آبی هیرمند دریاچه هامون هم خشک شده و خشکسالی و گرد و غبار در سیستان و بلوچستان پدید آمده است. این توافق در حاشیه نشست چین انجام شده و هنوز معلوم نیست دولت مرکزی افغانستان به آن پایبند باشد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینها کودکان سیستانی هستند که از آمدن آب به دریاچه هامون شادی می‌کنند. تمام آنچه از رودخانه خروشان هیرمند مانده همین آبراه کوچک است که در بهار با افزایش بارندگی همسایه یعنی افغانستان اجازه می‌دهد از سرریز سیلاب‌های فصلی کمی هم نصیب مردم سیستان در ایران شود. سال هاست که هامون به یک بیابان تبدیل شده. آب دریاچه هامون حالا اینجاست، در پشت سد کمال خان که سال 1399 تکمیل شد. سدی در 80 کیلومتری مرز ایران در جنوب شرقی زرنج مرکز ایالت نیمروز. پیشتر سد کجکی و خوشسالی های پی در پی رودخانه هیرمند را بیجان کرده بود، اما بند کمال خان تیر آخری به سیستان محسوب می شود. رئیس جمهوری سابق افغانستان هم در مراسم افتتاح این سد گفت اگر ایران آب می خواهد نفت بدهد.
مشکل مایده نبود، مشکل تطبیق مایده بود. بعد از این کلی هلمندد است افغان است.
بعد از فرار آقای غنی و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حاکمان جدید برای رضایت خاطر دولت همسایه گفتن آب هیرمند را باز می کنند، اما وعده‌ای بود که عملی نشد. در بهمن ماه پارسال مسئولان ایران گفتن با افغانستان برای گرفتن حقابه به توافق رسیدند.
با رایزنی هایی که در سطح ملی شد، هم جناب آقای استاندار هم نماینده ویژه جناب آقای رئیس جمهور در امور افغانستان، بحث حقابه سیستان اتفاق افتاد و دو دریچه از چهار دریچه بند کمال خان دیروز بازگشایی شده. انشالله امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان آب وارد بر حوزه ایران انشالله بشه.
توافقی که آن هم نتیجه این نداشت.
اینا همه دارن از بین میرن. آب چا برای من درخت نگه میداره؟ برای من چی نگه میداره؟ همین جور که این درخت ها رو میبینه خود ما هم مرده.
اینجا بیایم باید تو زمین باید گریه بکنم. گریه حق ما نیست در حکومت مقدس جمهوری اسلامی.
حالا اینجا در سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در چین، مقام های ایران و طالبان روبرو شدند و حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان میگوید در گفتگو با هیئت نمایندگی افغانستان، حکومت این کشور موافقت کرده که طبق معاهده ایران و افغانستان در سال 1352 حق آبه ایران را بدهد. طبق این معاهده دولت وقت افغانستان متحد شد هر ثانیه 26 متر مکعب آب سهم ایران را از سد کجکی به رودخانه هیرمند بفرستد. از آن روز تا کنون هم ایران و هم افغانستان با تغییرات ریشه‌ای در حکومتشان روبرو شدند و معلوم نیست دولت مردان کنونی چقدر به تعهدات گذشته پایبند باشند. تجربه نشان داده هر دو حکومت سخن و عملشان متفاوت است، چنان که همسایه که خود متهم به نقض حقوق زنان است حالا حکومت افغانستان را ملزم به رعایت حقوق زنان می‌داند.
برای ما نقش زنان در افغانستان بسیار مهم است. اسلام دین مترقی و رحمانی است و تعالیم اسلامی مشارکت فعال اجتماعی در همه عرصه‌ها توسط زنان و آموزش رو حق مسلم دختران و زنان می‌دهد.
ایران می‌گوید موافقت افغانستان برای دادن حق آب دستاورد بزرگ این نشست است. حالا باید دید که آیا مردم سیستان به جز بهار و فصلهای پرباران روزهای دیگری هم رنگ آب را خواهند دید؟ شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب در ادامه اعتراضات به خشونت علیه زنان در ورزشگاه مشهد، علی دایی هم پستی رو در این باره منتشر کرده. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، از تازه ترین واکنش ها به ماجرایی که در مشهد اتفاق افتاد برامون بگو.
درود مهدی جان. پستی که علی دایی در اینستاگرام منتشر کرده از این لحاظ بسیار مهمه که خب بلافاصله بعد از قرعه کشی جام جهانی و اینکه همه چهره‌های سرشناسی که اونجا بودن با هم دیگه عکس گرفتن منتشر کردن، این پست دیده میشه و به راحتی قابلیت اینکه با فشار انگشت روی پست ترجمه میشه به انگلیسی کاملا خوانا و روان. او اشاره به این کرده که بسیار بی‌شرمانه بوده این وقایع و اصلا فراموش نخواهد شد. حقوق زن و مرد برابره و اونها به جای اینکه برای پیروزی تیمشون اشک بریزن، باید روزی بیاد که دیگه اینجوری نباشه که با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل اشک می‌ریزن. محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال هم صحبت‌های جالبی مطرح کرده. خب به هر حال در روزهای اخیر دیدیم تصویری از نامه علی خامنه‌ای منتشر شده به محمود احمدی نژاد که گوشزد کردم نباید این موضوع دیگه بهش پیگیری بشه، مسئله ورود زنان به ورزشگاه. بعد دات‌کام گفته که این که میگن فلان مقام مذهبی یا فلان روحانی گفته که زنان نباید بیان، این اصلا ربطی به دین نداره، اینا دغدغه دین ندارن. اگر راست میگن چرا این همه تنفروش ایرانی در به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اشاره کرد، اونجا کار میکنن، چرا در این زمینه اینها حرفی نمیزنن و زنان باید بتونن به ورزشگاه بیان؟ و از طرفی واکنش های به نظر میرسید بعد از قرعه کشی جام جهانی کم رنگ بشه، ولی میبینیم در شبکه های اجتماعی هم همچنان این واکنش ها ادامه داره به صورت مستمر.
مهدی، حالا در بین این واکنش ها و این ماجراها اختلافات و برخورد حذفی در جمع سران فدراسیون فوتبال هم شدت گرفته. به نظرت ادامه این روند چه تبعاتی رو برای فوتبال ایران در پی خواهد داشت؟
تا خرداد فوتبال ایران روزهای بسیار پرتنشی رو پیش رو داره تا زمان تشکیل مجمع، چون اعضای مجمع نامه دادن و گفتن که وقایع مشهد تقصیر فدراسیونه، باید بررسی بشه و یکی از اعضای هیئت رئیسه باید کنار بکشه. عده‌ای از اعضای هیئت رئیسه هم روی میرشاد ماجدی انتقاد دارن. خب به هر حال به درستی هم در حال حاضر متولی فوتبال ایران دیگه، و جالبه که حتی یک عذرخواهی هم نکرده. خیلی عجیب و تأسف‌آوره که یک عذرخواهی سوری هم این افراد نمی کنن. بعد شهاب الدین عزیزی خادم هم در صدد بازگشت به فدراسیونه. از این قرار تا خرداد ماه و تشکیل مجمعی که بسیاری هم در اون با ادامه همکاری اسکوچیچ با تیم ملی مخالفن، به خاطر اینکه به نظر میرسه جو و افکار عمومی هم تقریبا همینطوره، خیلی روزهای پرتنشی رو فوتبال ایران در پیش داره.
مهدی، در این روزهای پرتنش تو همین خردادی که بهش اشاره کردی چند تا فیفا دی داریم، به نظرت چه اتفاقی میفته برای تیم ملی که به شدت نیاز داره به بازی تدارکاتی؟
به تو همین قرعه کشی جام جهانی درست نکته‌ای بود که اونجا تیم‌ها با هم روبرو میشن، مربی‌ها رو اسای فدراسیون هم اونجا باید قرار و مدارا رو می‌ذاشتن دیگه، و خیلی راحت میشد تیم ملی فوتبال ایران با حتی بهترین‌های دنیا این قرار رو بگذاره. ولی این مجموعه‌ای که اونجا رفتن، نه از لحاظ زبان نه روابط، تازه به فدراسیون هم اومدن، پیشینه هم ندارن، اگر کاری کرده بودن الان بعد اعلام می‌شد، یعنی همونجا این کارو باید می‌کردن که خب خبری نیست.
بعد در پایان مهدی کوتاه برامون بگو از ماجرای سردار آزمون و اینکه گویا به دادگاهی در روسیه احضار شده.
بله، خبرگزاری مهر گزارشی رو منتشر کرده به نقل از وکیل زنی که مدعی فرزندی رو، یک زن روسی فرزندی رو از سردار آزمون داره. خب وقتی این پرونده مطرح شد خود آزمون هم تکذیب نکرد. این وکیل گفته که جلساتی از دادگاه برگزار شده برای ماه پیش رو، از خود آزمون هم دعوت به عمل میاد باید بیاد دادگاه و این پرونده به گفته او هنوز متوقف نشده. البته آزمون دیگه در روسیه نیست و در بایر لورکوزن آلمان بازی میکنه، ولی پرونده همچنان در روسیه مفتوحه و دادگاه در جریان و پیگیری میشه.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی. خب همونطور که اشاره شد، علی دایی چهره مطرح فوتبال ایران، برخورد خشونت‌آمیز با زنان در مشهد پشت درهای بسته ورزشگاه رو اتفاقات شرم‌آور و رفتارهای غیر انسانی توصیف کرده. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، بسیاری از چهره‌های ورزشی و غیر ورزشی واکنش نشون دادن به اتفاقات مشهد، اما چرا جمهوری اسلامی حاضر نمیشه برای مسابقات ورزشی زیر بار حضور خانم‌ها بره، در حالی که در همین ورزشگاه‌ها برای برخی مناسبت‌های سیاسی و در مواقع خاص مردان و زنان تو امان حاضر میشن؟
ببینید، برای اینکه این مسئله رو بهتر بفهمیم بیایم اینطوری تصویر کنیم مسئله رو. یه عده از حامیان نظام جمهوری اسلامی، مثلا مراجع تقلید، روحانیون بزرگ، نمیدونم امام جمعه ها و حامیان دیگر حکومت، از این حمایت میکنن که زنان نباید برن ورزشگاه و دنبال این حرف هستن. حالا مسئله اینه که آیا اینا چرا دنبال این هستن و حکومت یا حاکم با اینا چی کار داره؟ ما برای فهم این مسئله به نظرم باید اون سیستمی که نظام جمهوری اسلامی بر اساس سر پاس رو بشناسیم. این سیستم یه سیستم در واقع داد و ستد میان وفاداری و حمایت. یعنی نظام سیاسی وفاداری میخره و حمایت میفروشه. و حالا حساب کنید که کسانی آمدن به نظام سیاسی اعلام وفاداری میکنن از طریق اینکه مخالفت کنن با ورود زنان به ورزشگاه ها، چون نظام حاکم احساس میکنن چنین چیزی رو میخواد. حالا اگر نظام حاکم حمایتش رو از اینا برداره، این معنیش اینه که پس نیاز به وفاداری اونها هم نداره. بنابراین دیگرانی هم که از این نوع وفاداری ها میفروشن، دیر یا زود به این فکر میفتن که خب چرا وفاداری بفروشن وقتی حمایتی از اونها نمیشه. این سیستم داد و ستد تو تمام موارد قابل مشاهده است. اینجا هم یکی از اون جاهایی است که میشه این سیستم رو دید که داره کار میکنه و این دو گروه رو به هم دیگه پیوند میده. عامل دیگه‌ای که تو این زمینه به نظر من نقش داره، یک نوع خرده فرهنگی است که در میان حاکمان رایجه. اسم این خرده فرهنگ رو من میذارم خرده فرهنگ لاتی، به این مفهوم که شما نباید در برابر رقیب یا دشمنتون کوتاه بیایید و حتی وقتی شکست میخورید نباید اذعان کنید که شکست خوردید و برای شما به اصطلاح اون فرهنگ کسرلاتی یا کرسلات داره و نباید تابعش بشید. اینجا هم همین، یه رقابتی در گرفته بین کسانی که میخوان وارد ورزشگاه بشن و کسانی که مخالف ورود خانم‌ها به ورزشگاه هستن. بنابراین حکومت رو از اینها حمایت میکنه. اگر بخواد کوتاه بیاد، یعنی اون کسرلاتی رو در واقع داره و شکست رو پذیرا شده و با اون فرهنگ خردلاتی حاکم جور در نمیاد. و در نهایت شاید بشه اینطوری گفت که اگر بخوان به این یک خواسته پاسخ مثبت بدن، این احتمال وجود داره که خواسته های دیگری در میون بیاد و ناچار بشن خواسته های بعدی رو هم اجرا کنن. و اونها از انقلاب سال 57 یاد گرفتن که اگر بخوان صدای انقلاب مردم رو بشنون، ممکنه که تا تهش بخوان برن و شاید این تجربه مانع میشه که به این خواسته هم پاسخ بدن.
آقای قاضیان، غیر از نکاتی که شما بهش اشاره کردین، یک مسئله دیگه هم که حاکمیت و برخی حالا مسئولان روی اون تاکید میکنن به عنوان بهانه برای راه ندادن خانم ها به ورزشگاه، جو این گونه اماکن هست. آیا همین جو و برخی فحاشی ها که صورت میگیره هم نتیجه این مردانه بودن صرف ورزشگاه ها نیست؟
ولی خب واقعا همونطور که خودتونم گفتید بهانه است، چون بالاخره زنها در خیابون و کوچه و بازار و اتوبوس و مترو هم این حرفا رو میشنوه. و ثانیا مگه بین شنیدن فحش توسط زن یا مرد فرقی هست؟ یعنی مثلا زنها بشنون بده، مردها بشنون اشکال نداره؟ خب مردهای زیادی این فحشا رو میشنون تو استادیوم و تصمیم میگیرن نرن استادیوم. ده تصمیم شخصی است. اگه زنها هم خودشون برخیشون احساس کنن که فضای ورزشگاه پر از فحشه و اونا مایل نیستن که برن، خب نمیرن، بنابراین عده‌ای از زنها نخواهند. یه تصمیم شخصی است، لازم نیست حکومت تصمیم بگیره که آدم‌ها چه فحشی رو بشنون چه فحشی رو نشنون. ثانیا همین فرهنگی که برای زنها در شنیدن فحش تمایز قائل میشه نسبت به مردان، اتفاقا باعث شده که این اصطلاح به کار بره که وقتی یک کسی میخواد دهنش رو باز کنه و فحاشی کنه بهش میگن که مواظب باش اینجا خانواده نشسته یا زن بچه مردم هست. خود این فرهنگ درست یا غلط خودش عامل بازدارنده است اتفاقا و ممکنه که ورزشگاه ها رو از این جو کنونی در بیاره. بنابراین واقعا تهش که نگاه میکنیم کاملا میبینیم که یک بهانه است برای اینکه جلو اون خواسته رو بگیره و اون خواسته همونطوری گفتم با اون سیستم وفاداری حمایت ارتباط داره و مهمتر از این بهانه‌ای است که در ظاهر آورده میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
مقام‌های اوکراین میگویند که استان کیف به طور کامل به دست نیروهای اوکراینی افتاده و نیروهای روسی از این منطقه خارج شدند. همزمان مشاور رئیس جمهوری اوکراین از تاکتیک جدید روسیه خبر داده که بر مبنای آن نیروهای روسی به سمت شرق و جنوب اوکراین عقب نشینی کردند. در همین حال لیستراس وزیر خارجه بریتانیا خواستار تحقیق درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی روسیه شده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
ساکنان اودسا یک شنبه با صدای انفجار از خواب بیدار شدند. حملات موشکی نیروی دریایی روسیه به تأسیسات نفتی و نظامی این شهر.
من در خانه بودم، خیلی ترسناک بود، دیوارها می لرزیدند. از خونه زدم بیرون و انفجار در نزدیکی خونم بود. کارخانه تانکسازی در حال سوختن بود، مثل این بود که یک هواپیما سقوط کرده باشه.
ایگور کونوشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم دیروز این حملات را تایید کرد.
صبح امروز موشک‌های کروز دریایی با دقت بالا یک کارخانه فراوری نفت و سه انبار سوخت رو در نزدیکی شهر اودسا منهدم کردند. این انبارها برای تأمین سوخت سربازان اوکراینی در نزدیکی میکولایف استفاده می‌شد.
اما هنوز هیچ تلفاتی گزارش نشده است. اودسا بزرگترین بندر اوکراین، مقر نیروی دریایی این کشور است. از قدیم حتی زمانی که جزو قلمرو روسیه به حساب می آمد، بندر اودسا از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار بوده. کشتی سازی، پالایشگاه نفت، کارخانجات تولید کننده مواد شیمیایی و مواد غذایی از جمله صنایعی هستند که در این شهر نقشی حیاتی برای اقتصاد اوکراین ایفا می کنند. ناظران معتقدند که روسیه با عقب نشینی از شمال اوکراین در روزهای گذشته می‌خواهد بر روی حملاتش در جنوب و شرق اوکراین تمرکز و به آنها شدت ببخشد. اولکسی آرستوویچ، مشاور رئیس جمهور اوکراین، دیروز اعلام کرد که نیروهای این کشور تمام شهرهای حومه کیف را بازپس گرفتند. تصاویر منتشر شده از اجساد که در خیابانهای برخی از این شهرها رها شدند، خشم جامعه بین المللی را برانگیخته. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از مسکو خواسته که در قبال کشتار شهروندان شهر بوچا در اوکراین پاسخگو باشد. لیستراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، هم دیروز خواستار تحقیق درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای روسیه در این مناطق شده. مشاور رئیس جمهوری اوکراین دیروز به خبرنگاران گفت که برخی از قربانیان زن مورد تجاوز نیروهای روسیه هم قرار گرفتند.
در میان قربانیان جنایات روسیه می توان به زنانی اشاره کرد که مورد تجاوز سربازان روسیه قرار گرفتند. همچنین آنها مقامات محلی، کودکان و حتی افراد مسن را هم به قتل رساندند. تعداد زیادی از مردان این شهرها دست بسته به قتل رسیدند و آثار شکنجه بر بدنشان مشهود است.
اما مقامات روسیه هر گونه نقش داشتن در کشتار شهر بوچا را رد کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مصطفی چمران در روزهای آغازین پس از انقلاب 1357 از نزدیکترین افراد به آیت الله خمینی بود و به دلیل تجربیات خود در زمینه جنگ‌های نامنظم در لبنان در کنار موسی صدر به عنوان نخستین وزیر دفاع پس از انقلاب منصوب شد. با آغاز جنگ ایران و عراق خیلی زود به منتقد برخی اقدام‌ها و تصمیم‌های دیگر سران حکومت اسلامی تبدیل شد، موضوعی که سبب شد خیلی‌ها کشته شدن ناگهانی او در پایان خرداد سال 1360 را مشکوک و چه بسا نوعی تصفیه حساب بدانند. در ادامه مجموعه مستندهای کوتاه مرگ‌های مشکوک به ماجرای مصطفی چمران خواهیم پرداخت.
انا لله و انا الیه راجعون.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهید چمران به وسیله خونپاره شخص که از طرف دشمن فرستاده شده بود به شهادت رسید.
رزمانده هایی که خیلی خوب بودن کشته شدن و آخر سر هم اونایی که خیلی به سیستم وابسته شدن الان خب درجه سرداری گرفتن.
برخی از هم داخلی ها، دلسوزان داخلی و هم منافقین این رو مطرح کردن که شهادت شهید مصطفی چمران یک مقدار مشکوک بوده. نظر حضرت عالی چیه؟
ولیده ما نوچه آقای طالقانی بودیم که از 15 سالگی در مسجد هدایت پای تفسیر قرآنش می نشستیم و در انجمنهای اسلامی به درسهاش گوش می کردیم. به علت شاگرد اول بودن دانشگاه و امتیازی که برای شاگردان اول دانشگاه از مجلس آن روز گذشته بود، در سال 1336 رهسپار آمریکا شد. در 15 خرداد بعد از کشت و کشتار بزرگی که اتفاق افتاد، زندگی در آمریکا و مبارزه سیاسی در کادر جبهه ملی برای ما قانع کننده نبود و بنابراین تصمیم گرفتیم که دست به مبارزه مسلحانه بزنیم. رهبر شیعیان امام موسی صدر او از ما دعوت کرد که به جنوب لبنان برویم و من هم به چند دلیل پذیرفتم که بزرگترین دلیلش ایجاد یک پایگاه برای تعلیمات چریکی در لبنان برای مبارزین ایرانی بود.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
مدت 8 سال در جنوب لبنان بودم تا بعد از پیروزی انقلاب ایران توانستم به ایران بیایم.
چند روز از انقلاب نگذشته بود هنوز که ما متوجه شدیم رژیمی که بر سر کار آمده در تهران نسبت به مردم کردستان تبعیض قائل میشه. به دیدن شخص خمینی رفتیم و از او خواستیم که حق خودمختاری تضمین بشه برای خلق کرد، ولی چون این کار را نکرد ما نه به جمهوری اسلامی رأی دادیم، نه به قانون اساسیش رأی دادیم و نه در هیچ رفراندومی شرکت کردیم.
این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد. دولت با شدت رفتار کند. ژاندارمری با شدت رفتار کند. ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.
مهمات ما هم رو به اتمام بود و حلقه محاصره آنها تنگتر و تنگتر می شد. هنگامی که فرمان آقای خمینی مطرح شد، دشمن پا به فرار گذاشت و همون نیروهای شکسته و مصیبت زده ما اونچنان روحیه‌ای پیدا کرد که ما دست به تعرض زدیم.
دکتر مصطفی شمران که معاون نخست وزیر در امور انقلاب بودند، پس از انجام مأموریت‌های مهمی در ارومیه، مریوان و پاوه و به دنبال فرمان امام در رابطه با وقایع پاوه، فرماندهی نیروهای منطقه را به عهده گرفتند و ظرف مدت کوتاهی همه نیروهای ضد انقلاب در شهرهای بزرگ کردستان شکسته شد و نیروهای انقلاب سراسر کردستان تسلط پیدا کرد.
چپران البته نظر کردها خطاهای بزرگ و جنایت کرد و این رو نباید از یاد برد.
اولی که جنگ شد رفتم چماران، تو اتاق دیدم چند نفر هستن، مرحوم چمران هم نشسته بود، اونم بود. من به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده که اگر برم منطقه جنگی وجودم مؤثرتره تا اینجا بمونم، شما اجازه بدید من برم. امام بدون تأمل گفتن بله بله شما برید. مرحوم چمران گفت آقا پس اجازه بدید منم برم. گفتن شما هم برید. بعد من دیگه رو کردم به مرحوم چمران گفتم پاشو دیگه، معطل چی هستی، بلنشیم بریم. آمدیم بیرون، به من گفت شما تا عصری صبر کن و به جای دزفولم میریم اهواز. من تنها بودم، ایشون یه عده و عده‌ای داشت، حدود 60-70 نفر رو ایشون افرادی داشت که آماده بودند و با ایشون تمرین کرده بودند، کار کرده بودند، میخواست به خودش بیاره ایشون اینها رو.
موقعی که جنگ شروع شد من رفتم روزنامه میزان، گفتم میخوام برم جنگ. به من گفتن که بهت یه نامه میدیم، برو اهواز دکتر شمران رو ببین، نامه رو بهشون بده که اینجوری بتونی بری از جنگ عکس بگیری. مدت زیادی موندم، نزدیک یه 6 ماه من اونجا موندم و تنها کسی که تقریبا بهش میشه گفت ناجی من بود، خلاصه جلوگیری نمیکرد از کار عکاسی و خبرنگار باشی، همین دکتر چمران بود.
اون شب اولی که رسیدیم مرحوم چمران اون جماعت خودش رو جمع کرد و گفت میریم عملیات. گفتیم چه عملیاتی؟ گفت میریم شکار تانک.
چمران یه کاری میکرد که واقعا با نیروهای دیگه فرق میکرد، اینا وظیفه‌شون بود برن شناسایی کنن خیلی نزدیک به، یعنی نقاط خیلی نزدیک به عراق.
هدف ما اصولا ساختن انسان هاست و خدای بزرگ این جنگ رو بر ما رحمت کرده که ما بتوانیم خودمون رو بسازیم. من معتقدم که اگر ما آدم بشویم، ما یعنی به طور کلی از بزرگان تا کوچک ها آدم بشویم و شایسته انقلاب باشیم، این دشمن نیروهای عراقی در عرض 24 ساعت به کلی متلاشی خواهند شد.
روی خاکریزی در همون دهلاوی ایستاده بود که خمپاره های دشمن باریدن گرفت. دکتر چمران دستور داد همه برید تو سنگرها، خودش و اون دو نفر روی خاکریز ایستاده بودن و به کار خودش ادامه میداد. او هیچ کار روی خاکریز پنهان نمیشد، همیشه می ایستاد. ولی یک ترکش خمپاره، فقط همین یک ترکش هم بود، به پشت سر او این نقطه حساس خورد و او بر خاک شهادت افتاد.
دکتر اومده بودن که منطقه رو ببینن، داشتن دهلاویه رو تماشا میکردن، به وسیله خمپاره شخص که از طرف دشمن فرستاده شده بود به شهادت رسید.
و درست چمران در موقع خداحافظی در حال روبوسی با فرماندهانی که باهاش بودن دوست بودن از پشت گلوله میخورد. حالا سپاه یا اطلاعات سپاه، هر کدوم از اینا که اسمشو بذاریم، اونا بودن که نمیخواستن چمران بیان، چون نقشه رو ریخته بودن برای اینکه یه آخوند رئیس جمهور بشه و به طور کلی قدرت بره دست روحانی.
یه عده‌ای چون او رو یک اسطوره، یک قهرمان بزرگ میدونستن، اونا میگفتن نه، دکتر چمران رو دشمن نمیتونسته بزنه، پس خودی ها خیانت کردن و از پشت زدن. بیشتر بچه های جبهه و جنگ و انقلابی این عقیده رو داشتن، چون اون روزها هم روزهایی بود که منافقین به جان مردم بودن.
مهدی چمران کی بود؟ هیچکی. این آدم اومد از برکت برادره به کجا رسید؟ اعتبار پیدا کرد. خب انتظار داری الان بیاد بگه برادر منو کشتن و باعث بشه که تمام این امتیازات از بین بره؟ خب نمی کنه این کار.
شماها چند سال دیگر نیستید در این عالم، چمران هم نیست. چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد. ما و شما هم خواهیم رفت، مثل چمران بمیرید.
نقطه مشترک تمام این از بین بردن ها و حذف ها این بوده که این سوژه ها همشون یک نوع زاویه با ولی فقیه موجود، چه زمان خمینی چه زمان خامنه‌ای داشتن. از همین زاویه است که من مثلا چمران رو تو این چارچوب نمیدونم. چون چمران اصلا مشکلی نداشت با ولی فقیه، با اینکه خودش نهضت آزادی بود، ولی دیگه بیشتر رفته بود طرفدار ولایت فقیه شده بود تا نهضت آزادی.
یه دفعه شنیدم خب ایشون کشته شدن، من زود صبح زود رفتم به طرف پاستور و برادر ایشون و مهندس چمران رو دیدم، گفت بریم پزشک قانونی از جسد ایشون عکس بگیریم که حداقل این عکس رو بتونیم روی تابوت ایشون برای تشییع جنازه بذاریم. خواسته روی ایشون رو باز کردن، یه کفن خوب سفید رنگی بود، بعد صورتشون نشون دادن و بعد دیدم یه زخمی روی نمیدونم چونه چپ و راستشون کجا بودش، دقیقا یادم نیست، نمیتونم، نمیخوام دروغ بگم. 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا عکس گرفتیم و بعد یه دفعه دیدم چند تا نیروی انتظامی سیاه پوش اومدن. بعد گفتن آقا فیلم تو بده. گفتم خب من با اجازه خانواده دکتر چمران اومدم عکس بگیرم و این عکس رو دارم به خانواده دکتر چمران هدیه میدم که روی تابوتشون بذارن که دم مجلس قرار ایشون رو تشییع کنن. بعد به من گفتن فیلمت رو اگه ندیم چیز دیگه شما هم بغل دکتر خواهیم بود. فیلم رو رول کردم و فیلمم رو تحویل برادرها دادم و خود رفتم تشییع جنازه و عکسم از تشییع جنازه گرفتم. و خب یک علامت سوالی بود، اینا کیان، اینا چیان، اصلا چرا فیلم رو میگیرم؟ ولی خب دربارش فکر نکردم و خیلی مسائل دیگه تو این کشور بود که من کار من نیست سوال بکنم، وظیفه منی که حقیقت رو ثبت بکنم روی تصویر.
نمیدانم چگونه ممکن است که رهبر انقلاب اسلامی ایران دست خود را در دست مجرمین بگذارد. مگر ما به خاطر خدا قیام نکرده ایم؟ مگر به راه علی و حسین نمی رویم؟ معمر قذافی با کمال بیشرفی و بیانصافی رهبر شیعیان لبنان را دزدیده است. چه کسی است در عالم که به جرم لیبی در نابودی موسی صدر آگاه نباشد؟ چطور یک باره خبر تجدید روابط با لیبی انتشار می‌یابد؟ راستی حرام است که طهارت انقلاب ما به کثافات این جنایتکاران آلوده گردد. راستی حرام است که این مصلحت طلبان بیدین ندای اسلام و انقلاب در دهند و ستم دیدگان محروم و مظلوم را بفریبند.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری در گزارشی با تیتر رقابت جدی با کرونا در نوروز نوشته که در تعطیلات نوروز 1060 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختن و 663 نفر در فاصله 25 اسفند تا 12 فروردین در تصادفات رانندگی تعطیلات نوروز جان باختن. نکته که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که حدود 9400 نفر هم مجروح و مصدوم شدن. تعدادی از این افراد کسانی هستن که به گفته مقام های مسئول دچار معلولیت هم شدن و این وضعیتی است که نقشه است که نشون میده 5 استان جنوبی ایران در واقع بیشترین تلفات و بیشترین قربانیان رو در تصادفات رانندگی داشتن در جریان تعطیلات نوروزی. اما روزنامه شرق در گزارش که در همین ارتباط منتشر کرده با تیتر مرگبارتر از جنگ نوشته بنابر آمارهای رسمی در فاصله 25 اسفند تا 12 فروردین روزانه هر 40 دقیقه در واقع یک ایرانی جان خودش رو بر اثر تصادف از دست داده که این آمار بسیار بالایی است. نوشته این روزنامه و در سال 1401 در تعطیلات نوروزی 1401 663 نفر، البته این 663 نفر نوشته این روزنامه آمار کاملی نیست، برای که آمار تعطیلات نوروزی باید تا پایان تعطیلات این پایان 13 فروردین و آغاز 14 فروردین اعلام بشه، ضمن اینکه هنوز آمارها تجمیع نشده. اما نکته مهمتری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که گفته اساساً همون 663 نفری هم که اعلام شده آمار بسیار بالایی است، هم به دلیل اینکه نشون میده از 40 دقیقه یک نفر جان خودش رو از دست داده، هم به دلیل اینکه به نوشته روزنامه شرق بسیاری از این تصادفاتی که در جاده های مختلف در نوروز انجام شده بسیار دلخراش بوده، به این دلیل که ایمنی خودروها رعایت نشده و در بسیاری از موارد دچار آتش سوزی شده و افراد جان خودشون در آتش سوزی بر اثر تصادف از دست دادن. اما روزنامه همدلی گزارشی داره درباره در واقع رفتار و خشونتی که علیه زنان در مشهد رخ داد در تعطیلات نوروز در جریان بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان که بلیط فروخته بودن به زنان که اونها راهی ورزشگاه بشن برای تماشای فوتبال، اما این کار انجام نشد، جلوی ورود زنان رو گرفتن، بعد هم بهشون گاز فلفل و اسپری فلفل زدن در مشهد، خشونت کردن با زنانی که فقط قصد تماشای فوتبال داشتن و بلیط هم به اونها فروخته شده بود. تصویری است که روزنامه همدلی چاپ کرده با عنوان و با تیتر صعود اشکار. اما همین روزنامه نوشته که برخی از مقام‌های خود ایران از جمله علی مطهری گفته که حوادث مشهد یه فرصتیه که مقایسه بکنیم رفتار جمهوری اسلامی رو با طالبان. علی مطهری گفته که جمهوری اسلامی با این اقدامات داره از روی دست طالبان در واقع کپی برداری میکنه، اما اگر در طول تاریخ 43 سال گذشته جمهوری اسلامی رو مشاهده و بررسی بشه خواهیم دید که بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله علیه زنان، محدودیت‌های مختلف علیه زنان شاید اولین بار در ایران پیشتر از بسیاری از گروه‌های افراطی منطقه در واقع اجرا شده، اعمال شده و حتی به شکل قانون در آمده و در حال حاضر هم در حال اجرا هست.
خب پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهپز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.